الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. این فصل ششم به لطف حق تمام شد، اما به اشارات و جنبندیش میرسیم. بحث درباره جهات ثلاث در اسفار یک جا تنظیم نشد، لذا همین مباحث به صورت دیگر در بحث های آینده خواهد آمد. اونجا که امکان امر سلبی است یا موجب معدول است و چگونه مجموع دو سلب یک شی می شود و محمول قضیه قرار می گیرد، این اشکال را صدر متعلهی متعرضن پاسخ می دن، سیدن استاد متعرضن پاسخ می دن که چگونه مجموع دو سلب شده یکی، چون وقتی گفته می شود از شجر و ممکنون، یعنی از شجر لیسه به ضروری الوجود کما فی الواجب و لیسه به ضروری الادم کما فی الممتنع، این دو تا سلب ضرورت چطور شده یکی؟ منطق کارش با همین مقدار حل میشه که بگوید قضیه ممکنه خاصه جزء قضایای مرکبه است، جزء قضایای بسیطه نیست و ممکنه عامه را قضیه بسیط میدانن. این کار منطق با این مقدار حل میشه. اما وقتی که منطق بخواهد کارش حل بشه، فلسفه باید ریشهش رو تأمین بکنه. وقتی منطق میگه موجهات دو قسمن، بعضی بسیطن بعضی مرکب، یعنی وقتی گفتیم از شجر و ممکنون بالامکان الخاص، این دو تا جهت داره. اگه دو جهت داره میشه دو قضیه در حقیقت، یعنی دو تا ممکنه عام است، یکی سلب ضرورت از طرف وجود و دیگری سلب ضرورت از طرف عدم. اونگاه مجموع این دو سلب می شود یک وصف برای ماهیت‌های امکانی. این رو فیلسوف باید تأمین کنه. لذا خود صدر متعلهین و متأخرین بعدی تا برسد به سیدن استاد رضوان الله علیهم، اونا عهده‌دار حل این مشکل که بعد به خواست خدا خواهد آمد. و همچنین آیا این قضیه سالبه محصل است یا سالبه موجبه معدولت محمول است یا موجبه سالبه محمول است، اینم بعد خواهد آمد. اما عمده بحثی که فعلا به عنوان اشارات این فصل ششم مطرح است این است که قاضی عزاد در متن مواقف این بحث ها را مبسوطا مطرح کردن، لذا مرحوم صدر متعلهین دارد که اونچه که در مستورات کلامی آمده است این است. اینها ادله طرفین را نقل کردن، اونها که قائلن به اینکه این جهات در خارج وجود دارن ادله اونها را نقل کردن، اونها که قائلن به اینکه این جهات در خارج معدومن ادله اونها را نقل کردن، ولی هم در تحریر محل نزاع غفلت کردن، هم در شناخت اقوال حکما اشتباه کردن. اما در تحریر محل نزاع گفتن این وجوب و امکان و امتناعی که محل بحث است در قضایا غیر از وجوب و امکان و امتناعی است که در فلسفه بحث است. این مطلب قبلا در همین جلد اول اسفار صفحه 91 بیان شد. اونجا مرحوم صدر متعلهین این قول را رد نقل کردند و رد کردند. در صفحه 91 همین جلد اول اسفار مرحوم آخون فرمود و اما ما توهمه بعضون من ان هذه مغایرتون لتلکه به حسب المعنا، این تام نیست. معنای وجوب و امکان و امتناع در فلسفه و منطق یکیست. معنای وجوب و امکان و امتناعی که فیلسوف بحث می کند با وجوب و امکان و امتناعی که جهات قضیه به شمار می روند یکیست. اختلاف در مورد و در مصداق است. اگر گفتن الاربعتو زوجون به ضروره، معنای ضرورت همان است که بگوین فلونشه موجودون به ضروره. مفهوم یکیست، منتها مورد فرق میکنند. اگر محمول وجود بود، مفاد این قضیه ضرورت وجود است. اگر محمول وصفی بود از اوصاف وجودی نظیر زوجیت، مفاد این قضیه ضرورت همون وصف است. پس اگه گفتیم الف موجود بالضروره یا گفتیم الاربعه زوج بالضروره در هر دو جا ضرورت به یک معناست، خواه ضرورت وجود خواه ضرورت زوجیت، اختلاف در اون مورد و مصداق است. این مطلبی که مرحوم آخوند در صفحه 91 جلد اسفار اول اسفار نقل کردن، همین معنا را جناب قاضی عزاد در مواقف مبسوطا بیان کرد، گفت در تحریر محل نزاع اون چه که به عنوان ضرورت و امکان و امتناع مطرح است در فلسفه غیر از اون جهات ثلاثی است که در منطق مطرح است. در مقصد دوم، در مرصد سوم از مراصد موقف اول یا دوم در حیم مواقف به نام وجوب امکان و امتناع است. وجوب امکان و امتناع رو میگن معناش بدیهی است. اونگاه وارد مقصد دوم همین مرصد سوم میشوند. میفرمان ان هذه امور اعتباریه لا وجود لها فی الخارج. ادله طرفین رو نقل میکنند و رد میکنند. بعد میرسند به اینکه به جناب قبل از اینکه سخن برهو با علی رو نقل کنند این حرف دارن که وعلم ان هذه یعنی وجوب و امکان و امتناعی که محل بحث است غیر از وجوب غیر الوجوب و الامکان و الامتناع التي هي جهات القضايا است و الا اگر اینها همونها بودن لکانت لوازم الماهیات واجبتا لزوات یا همون غفلتی که اون بار نقل شد از همین جاست. خیال کردن که اگر معنای ضرورت و امکان و امتناعی که جز جهات قضايا است همون معنایی داشته باشد که در فلسفه مطرح است، وقتی گفته می شود الف موجودون به ضروره و گفته می شود الاربعه زوجون به ضروره، لازمش آن است که زوجیت واجبت الوجود باشد. مرحوم صد متعلقین در اونجا فرمودن بین که اگر محمول وجود بود ضرورت میشه ضرورت وجود، اگر محمول زوجیت بود محمول نتیجه قضیه می شود ضرورت زوجیت. پس مفهوم یکیست. چون اونجا یعنی در صفحه 91 جلد اول اسفار این قسمت مواقف بحث شد، دیگه رو تکرار نمی کنیم، ولی جزء مسائل اشارات و جنبندی های این فصل هم هست، چون که اصلا قاضی عزود ای رو در همه این فصل نقل کرده. حالا مرحوم صدر متعلقین اونجا بازگو کردن این مطلب دیگه است. سخن دیگر که در خلال بحث هم اشاره شد این است که اینها ابن سینا و همفکران ابن سینا را قائل به وجود جهات ثلاث در خارج می دانند. می گویند بو علی به مانند آن معتقدند که امکان در خارج وجود دارد، وگرنه اگر امکان در خارج وجود نمی داشت فرقی بین امکان که امر منفی است با لا امکان که نفی امکان است نخواهد بود، در حالی که بینشون فرق است پس امکان در خارج موجود است. از سالس و هول ابن سینا ان امکانه لا ولا امکان له واحدون. همین عدم توجهی را که جناب قاضی عزاد داشتن باعث شد که مرحوم علامه رضوان الله در شرح تجدید این قول را به بو علی نسبت بدهد که ابن سینا قائل است به اینکه این امور در خارج موجودند، وگرنه لازمش این است که امکان اولا عین لا امکان له باشه. بعد از مرحوم صدر متعلقین دیگه شاگردانشون این قفلس رو نداشتن، دیگه به حکمای مشا مخصوصا به بو علی این طرز تفکر رو اسناد نمی دادن که مثلا ابن سینا قائل است که امکان در خارج وجود دارد، برای اینکه اگه امکان در خارج وجود نداشته باشد می شد یه امر معدوم، وقتی که معدوم شد امکان امریس عدمی، لا امکان هم امریس عدمی و لا تمایز فعل اعدام، لازمش اینه که بین امکان لا امکان فرق نباشد، در حالی که این دلیل اخصی از مدعاست. ما حالا یه امتیازی بین اینها داریم ولو امتیاز در ذهن باشد. امتیاز ثابت میکند اینا در ظرف تمایز وجود دارن، نه اینکه در غیر ظرف تمایز. این هم یه مطلب. لذا مرحوم صاحب شوارق و دیگران دیگه این غفلت ها رو نداشت. مرحوم آخوند تر بودن به این که با این کار تشنیعات متأخرین علی الحکما برطرف میشه. مطلب بعدی آن است که گاهی ماهیت در مقابل ماهیت بالمعنی الاهم در مقابل ماهیت بالمعنی الاخص قرار می گیرد که اونجا گفته می شود ماهیت یعنی ما بیشه هو هو، این شامل هویت هم می شود و این را در بحث الحق و ماهیت هو این نیت رو بیان کردن که گفتن در اونجا ماهیت به معنای ما بیشه هو هو است و اعم از ما یقال فی جوای ما هست. اما در خصوص معنی حرفی و جهاد ثلاث ماهیت بر معنای اعم از اون معنای عام هم اطلاق می شود. یعنی تا کنون می گفتن ماهیت دو تا اصطلاح دارد، یکی ما یوال فی جواب ماهو، یکم ما به شی هو هو. در ما به شی هو هو می گفتن شامل هویت هم می شود و در بحث الحق و ماهیت و انیت و به همین معنی اطلاق شد. اما ماهیت به معنای مفهوم که اعم از ما به شی هو هو باشد که وجود است و ما یقال فی جواب ماهو باشد و خود مفهوم اون رو در این گونه از موارد که میگوین معنای حرفی، ماهیت حرفی و مانند آن، به جای اینکه بگن مفهوم حرفی میگن ماهیت حرفی، با اینکه حرف ماهیت ندارد. لذا ماهیت به معنای جامع هم شامل ما یقال فی جواب ماهو میشود، هم ما به شی هو هو می شود که واجب تعالی ماهیت و نیت، و هم معنا و مفهوم را شامل می شود. میگن ماهیت حرفی. حرف نمی تواند ماهیت داشته باشد، چون اگه ماهیت داشته باشد یقال فی جواب ماهو، وقتی مقول شد میشه محمول، وقتی محمول شد میشه طرف، در حالی که حرف رابط است، طرف نیست. حرف نه موضوع قرار می گیرد نه محمول قرار می گیرد. و اگر چیزی ماهیت داشت یقینا در جواب سوال مقول می شود. مقولات را هم که مقول می نامن، چون محمولن، مقولن یعنی یقال و یهملو. این یقالو یعنی یهملو، مثلا نو ما یو چیز که یقالو فی جواب ایوش ماهو، مثلا از واحد یا کثیر متفق نوم. خب رو این حساب ماهیت به معنای معنای حرفی هم خواهد بود، چه اینکه در بحث تبدیل معنای اسمی به معنای حرفی مرحوم سبزبایی رضوان الله علیه در همین تعلیقه ایشون بر جلد اول اسفار، صفحه 143، اون اختلاف نظر بین خودشون و صدر المتعلهین را با بیان اینکه حرف دارای ماهیت جامع است حل می کنن. خب این تذکر یک اصطلاح است، اما اون مطلب مهم که نه در فرمایش مرحوم صدر المتعلهین هست و نه در فرمایش مرحوم سبزواری این است که این میشه اشاره بعدی. پس این اشاره تام است که ماهیت گاهی معنا و مفهوم را هم شامل می شود. و اون مطلب مهم این است که ما در انتقال حرف به اسم توجیهی مرحوم صدر المتعلهین داشتن و توجیهی مرحوم سبزواری در تعلیقشون. مرحوم صدر المتعلهین توجیهشون این است که همونطوری که ماده به صورت منقلب می شود و همونطوری که جنس به فصل منقلب می شود، حرف به اسم هم منقلب می شود. این انقلاب کامل به کامل نیست، انقلاب بالفعل به بالفعل نیست، بلکه انقلاب ناقص به کامل است. روی بیان مرحوم صدر المتعلهین، حرف به منزله ماده است و معنای اسمی به منزله صورت. اونجا که ما نظر استقلالی میکنیم و حرف را مستقلن میابیم، مثل آن است که ماده ترقی کرده به فعلیت رسیده یا جنس در سایه فصل فعلیت یافت است. خب پس معنای حرفی می شود به منزله ماده و معنای اسمی می شود به منزله صورت. تبدیل معنای حرفی به معنای اسمی همون انقلاب ناقص به کامل است. این خلاصه فرمایش مرحوم آخون در متن. مرحوم سبزواری فرمودن به این که در انقلاب ما یه شیء جامعی میخواهیم. شما ماده را، شما معنای حرفی را به منزله ماده پنداشتید و معنای اسمی را منزله صورت، در حالی که این چی نیست. معنای جامع ماهیت است. اون ماهیت گاهی معنای حرفی میپذیرد، وجود حرفی میپذیرد، گاهی وجود اسمی میپذیرد. این ماهیت است که جامع دو حالت است. این نظیر کون و فساد است. مثل اینکه ماده در هر دو حال موجود است، گاهی صورت آب دارد، گاهی صورت هوا. گاهی صورت آبی را رها میکند، صورت هوایی میپذیرد. همانطوری که در انقلاب یک ماده محفوظ هست و دو صورت را جابجا میکند، در مقام هم یک معنای جامعی محفوظ است به نام ماهیت. این ماهیت گاهی معنای حرفی دارد، گاهی معنای اسمی دارد. خب، پس رو بیان مرحوم صدر المتعلهین، معنای حرفی به منزله ماده است و معنای اسمی به منزله صورت، به اینها منقلب می شود. حرف اسم می شود اونطوری که ناقص کامل می شود. رو فرمایش مرحوم حاجی در تعلیقشون، حرف اسم نمی شود، مثل این که آب هوا نمی شود. هوا آب نمی شود، آب هوا نمی شود، بلکه اون ماده‌ای که فعلا صورت آبی دارد، این صورت آبی را رها میکند و صورت هوایی میپذیرد. وگرنه آب با حفظ آب بودن هوا نخواهد شد. بلکه اینا دوتا فعل، دوتا فعلیت. این خلاصه تفاوت بین این دو بزرگوار. اون مطلب مهم این است که هر گونه انقلابی اگر بخواهد راه پیدا کند، باید در نشأه ماده و حرکت باشد. موجودی که مسئول از ماده و تحول و حرکت است، این انقلاب پذیر نیست. همونطوری که تام به تام دیگر یا بالفعل به بالفعل دیگر منقلب نمی شود، ناقص هم برای همیشه ناقص است، کامل هم برای همیشه کامل است. نه ناقص کامل می شود و نه کامل اکمل. در نشأه ای که حرکت راه ندارد، انقلاب به عین نحو محال است. نشأه تجرد نشأه ثبات است، نه حرکت و نه سکون. حرف همه موجودهای ثابت این است که ما منا الا و له مقام معلوم. ما منا الا و له مقام معلوم. همه مجردات حرفشون این است. روی این اصل کلی چون ثابت شده است که علم و اندیشه مجرد است، از نازل ترین مرتبهش که احساس باشد تا عالی ترین مرتبهش که تعقل و شهود باشد، پس هیچ گونه تحول و انقلابی در صور علمیه راه ندارد. ممکن نیست اندیشه تبدیل به اندیشه دیگر بشود. ممکن نیست علم از اون جهت که علم است کامل بشود و مانند آن. این عالم است که درجات علم را یکی پس از دیگری طی می کند، چون دارای نفس است و نفس جنبه جسمانیت را هنوز حفظ کرده است، گرچه روحن بقاان روحانی است. وگرنه علم از اون جهت که علم است هیچ تکامل ندارد. تکامل در نشأه ماده ممکن است. مثلا یک آبی که 2 درجه حرارت دارد، این ممکن است بجوشد و درجه حرارتش کامل تر بشود، یا به عکس. اما یه مطلب نازل و ضعیف علمی این ترقی نمی کند. مثلا یک کسی که الان سنش به 90 سالگی رسیده است یا 100 سالگی رسیده است، این مراحل فراوانی از علم را پشت سر گذاشته و در علم کامل شده به نوبه خود. اما این چنین نیست که اون درس هایی که در مکتب خانه خونده است یا در آمادگی یاد گرفته یا الفبای را که فراهم کرده، اون مطالب ساده ابتدایی ترقی کرده باشد، آمده باشد، شده به اجتهاد رسیده باشد. اونها کماکان سر جاش محفوظ. یعنی این کسی که الان به یه قرن مثلا رسیده، کاملا به یادش هست که در 80 سال قبل این مطلب بدیهی را یاد گرفت، بعد یه مطلب غلطی را هم با او آموختن، بعدها فهمید اون غلط مطلب غلط است، مطلب صحیح آموخت. همه این مطالب قص و سمین یادش است. این چیزی نیست که اون قص به سمین تبدیل شده باشد یا اون ناقص به کامل تبدیل شده باشد. یا اون بدیهی به نظری تکامل یافته شده باشد. این چنین نیست، چون علم و اندیشه ثابت است و مجرد است و در مجرد هیچ تحول نیست. این برهان عقلی، اونم وجدان عقلی، که هر کسی می‌یابد که در دوران کودکی فلون چیز را یاد گرفت، بعد فلون مطلب را فهمید، نه اینکه اون مطلب بدیهی تبدیل شد به یک مطلب عمیق نظری. و اما تکامل در خارج با تحول همراه است. یعنی آبی که 2 درجه حرارت داشت، الان وقتی به درجه 50 رسید، 1 درجه 50 دارد، نه 50 درجه حرکت آب در حرارت دارد. 50 تا نیست، 1 درجه 50 است، 1 درجه شدید است، نه اینکه 50 تا درجه دارد. او این چی نیست، به 50مین رسیده است. دیگر درجه 40 بالفعل نیست، درجه 30 بالفعل نیست، درجه 20 بالفعل نیست، درجه 10 و 8 و 5 و 4 بالفعل نیست، بلکه همون یکی حرکت کرد، آمد بالا، رسته به 50مین. اما یک کسی 50 مطلب یاد گرفت، واقعا 50 مطلب را در ذهن دارد. یعنی می گفت من در سال اول این مرحله را گذروندم که امر خیلی ساده بود، بعد یه مقدار مطلب دیگر یاد گرفتم، فلو مطلب را آموختم، بعد فلو مطلب را، فلو مطلب را، همه مطالب 50 گانه الان در کران ذهن او ثابتن، هیچ کدام تبدیل نشد به علم دیگر. خب پس برهان و وجدان هر دو تأمین میکنن که انقلاب در اندیشه محال است. اما چگونه ما میتوانیم معنای حرفی را به اسمی تبدیل کنیم، خواه به اون صورتی باشد که مرحوم صدرالمتعالین بیان کردن که معنای حرفی مثل ماده است و معنای اسمی مثل صورت، که این انقلاب، انقلاب ماده و صورت است، خواه اون نحوی که مرحوم سبزواری ترسیم کردن که ما یه اصل جامعی داریم به نام ماهیت، این ماهیت گاهی لباس معنای حرفی در بر می کند، گاهی لباس معنای اسمی در بر می کند که خلق و لبس باشد. اینا هیچ کدوم نیست، بلکه کاری که نفس انجام می دهد این است که وقتی معنای حرفی را درک کرد، یه معنای دیگر را در اثر استعدادهای خاصی که پیدا کرده از شواهد مخصوصی که یافت، معنای دیگر را انشاء می کند و ایجاد می کند. این معنای را که ایجاد کرد با اون معنایی که قبلا یافته بود مناسب همان. خیال می کنیم به این که اون معنای حرفی تبدیل شد به معنای اسمی. اینجا هم هر دو دلیل زنده است، هم برهان و هم وجدان. اما برهان زنده است برای اینکه اندیشه از اون جهت که مجرد است تغییر پذیر نیست، علم چون مجرد است تحول پذیر نیست. وجدانم این است که الان هم ما اون معنای حرفی رو داریم. یعنی کسی که گفت سرت و من البصرت ادل کوفه، سیر را بل استقلال تصور کرد، بصره را بل استقلال تصور کرد، من البصره را طبعا فهمید، به عنوان معنای حرفی فهمید، بعد گفت من فی سرتو من البصرت ادل کوفه معنا اسمیون، هم اون معنای حرفی را به نحو طبع که فهمیده بود الانم به نحو طبع در ذهن دارد، هم این معنای اسمی را به استقلال دارد. اون معنای طبعی تحول پیدا نکرده به صورت معنای اسمی در بیاد که دیگه اون در ذهن نباشه، اون الان هم هست. هم برهان قضیه است، هم وجدان قضیه. در مشابه این خود مرحوم سبزواری و بزرگان دیگر هم بیان کردن که صورتهای ذهنی تجزیه پذیر نیست. مثلا اگر ما 1 متر خط را در ذهن به 2 پاره خط تقسیم می کنیم، این تخیل تقسیم است، نه اینکه ما 1 متر خط را به 2.5 متر تقسیم بکنیم. این هم به همون 2 دلیل قابل قسمت نیست، یکی برهان یکی وجدان. برهان اینه که صورت علمی مجرد است و مجرد قابل تجزیه و تفکیک و تک و پاره شدن نیست. وجدانم این است که ما وقتی در ذهنمون خط 1 متری را ترسیم کردیم، بعد این رو تقسیم کردیم در ذهن به 2.5 متر، الان هم اون مقسم موجود است، یعنی خط 1 متری، هم این 2.5 متر، خب اگر تقسیم کردیم دیگه نباید خط یک متر در ذهن موجود باشد که، ولی که الان موجود تقسیم نیست، این تخیل تقسیم است. نفس دو تا نیم متر انشا می کند، بعد به اون یک متر می سنجد، میگوید هر کدام نیم می از اون هستن، یک دوم اونن و جمعا با او برابرن. بعد خیال کردیم که ما اون یک متر را به دو تا نیم متر تقسیم کردیم. این تخیل قسمت است. در اینجا هم تخیل تحول و تکامل است، نه اینکه معنای حرفی میاد معنای اسمی میشه. یه معنای اسمی مستقلی رو ذهن ایجاد میکند چون با او تناسب دارد، همون تناسبی که به عنوان معنای حمل اولی و حمل شایی و امثال ذالک دارن، میگیم اون این شده است. نه تنها در خارج، نه تنها تحول خارجی برای معنای حرفی نیست، تحول ذهنی هم نیست. یعنی اون تحولی که جنس به صورت فصل در میاد اون معنا هم نیست، زیرا در اونجا هم در حقیقت جنس به فصل متحول نشد، الان هم جنس به طور مبهم در جان خود موجود است. و این جنس تحول یافته که با فصل متحد شد و جمعا نو را تشکیل دادن، دو حد تام را تأمین کردن، این چیه نیست که ما دیگر جنس نداشته باشیم، فقط حد تام داشته باشیم، این طور نیست. الان هم جنس هم در هتل ذهن موجود است، فصل هم موجود است، مجموعشون هم موجودن. این طور نیست که ما کنار جمع کردیم اون اجزا نباشد. اگر جنسی داشتیم، فصلی داشتیم، بعد گفتیم اینا را جمع میکنیم، یعنی نفس نوع تام ایجاد میکند، نه اینکه جنس را با فصل یک جا عجین میکند میشه حد تام، که دیگه ما جنس به تنهایی یا فصل به تنهایی نداشته باشیم، این طور نیست. در نوع موارد انشاء صورت جدید است که با صورت قبلی هماهنگ است. مطلب دیگر آن است که ماهیت نداشتن نشانه فخر نیست. گاهی در اثر شدت کمال وجود ماهیت ندارد، گاهی در اثر شدت نقص وجود ماهیت ندارد. اولی نظیر واجب تعالی، دومی نظیر معانی حرفیه. نباید گفت چطور ممکن است و ماهیت ندارد، این طور نیست. ممکن بودن در اثر فقر است، چیزی که فقیر است ممکن است خواه ماهیت داشته باشد نظیر معانی اسمی، خواه ماهیت نداشته باشد نظیر معانی حرفی. پس ماهیت نداشتن یا برای آن است که این شید فی غایت الکمال است، یا برای آن است که فی غایت النقص است. وجود رابط که ماهیت ندارد چون فی غایت النقص است. و این چنین نیست که اون قانون که گفته شد کل ممکنه زوجون ترکیبی شامل این هم بشود، برای اینکه این اون ممکنه نیست که ما یقال فی جواب ما باشد، طرف قضیه قرار بگیرد، موضوع باشد یا محمول و مانند. این از اون جهت است که ماهیت ندارد گرچه مفهوم دارد.
این رابطه دو طرفه ای هم به انتظاری ذهنی است، به اعتبار مفهوم ذهنیش ماهیت داره، برای حمله اولیش ماهیت
در امکان به معنای فقر باشد و ربط اشراقی او از بحث بیرون است. اما همین امکان به مانند آن که معانی حرفیان اینا در خارج وجود دارند، یعنی وجود رابط در خارج هست، منتها وجود رابط در خارج به تبع طرفین است و چون طرف دیگر یعنی محمول اونم به طرف موضوع است، در حقیقت وجود رابط و محمول هر دو به تبع موضوع موجودن، منتها یکی را می شود استقلالا ملاحظه کرد که معنای نعتی دارد، یعنی محمول، دیگری این چنین نیست. اگر ربط بین موضوع و محمول نباشد، ما این قضیه من که با ربط است مطابق خارجی ندارد، چون قضیه موضوعی دارد، یک محمولی دارد، یک ربطی. موضوع از اون موضوع خارج حکایت میکند میشه تصور، محمولم از اون محمول خارج حکایت، اون صفت خارج حکایت میکند میشه تصور. ربط این دو اگر در خارج وجود نداشته باشد این قضیه صادق نیست. ما میبینیم به این که محمول و موضوع طوریست که اگر این موضوع رو برداریم هر موضوع دیگر به جای او بنشونیم با این محمول رابطه ندارد. موضوع رو حفظ بکنیم، این محمول را برداریم، هر محمول دیگر به جای او بنشانیم، میبینیم به اینکه این رابطه ندارد. این دو کار. کار سوم این است که این موضوع را به جای موضوعات دیگر بنشانیم، میبینیم اون رابطه که موضوعات دیگر دارن از این ساخته نیست. این محمول را به جای محمولات دیگر بنشانیم، میبینیم کاری که از اون محمولات ساخته است از این ساخته نیست. این چهار کار، این چهار کار نشون میدهد که بین این محمول معین و این موضوع معین یه رابطه وجودی است، چه ما انتظار بکنیم چه انتظار نکنیم. این رابطه چون فی غایت ضعف است، ماهیت ندارد. حالا چی جور وجود دارد؟ او را یه راه حلی هم سیدن استاد ذکر کردن، در جایی که محمول واقعا امر ثبوتی باشد مثل زیدون عالمون، اونجا چون علم وجود دارد، خود زید وجود دارد، آیا اون ربط را همون جنبه لغیره رابط تعمیم میکند یا از جای دیگر ما یه ربطی رو باید اثبات بکنیم؟ بالاخره بینشون ربط است. و اما مواردی که محمول یه امر عدمیست مثل زیدون جاهلون، خود محمول در خارج وجود ندارد، یا نظیر همین محل بحث که میگویم انسان ممکنان که امکان در خارج وجود ندارد، این ربط در خارج وجود دارد. این ربط یه زل عشق موضوع است در خارج است، یه زل دیگرش که محمول است در ذهن است، و این وسط بتواند بین خارج و ذهن پیوند بده. این تو کلمات سینر استاد پیشبینی شده برای حلش، ولی علیه حال این معنای حرفی که در ذهن است مصداق دارد، منتها این مصداق طبعا موجودن، وگرنه این حکایت های است و صدق است از اون ربط است، صادق بودن قضیه به لحاظ اون ربط است، وگرنه نه از موضوع حکایت می کند و نه از محمول. در قضای بسیطه هم در قضیه خارجی هم چون بساط اینها بر عکس حمله است، اون از اون وجود خارجی حکایت میکنیم که ذلک الوجود موجود به حاله، یا ذلک الوجود متعین به تعین الانسانیه. وقتی گفتیم الانسان موجود، روح قضیه به اون عکس الحمل برمیگردد. وقتی گفته شد الانسان موجود، از اون وجود خارج حکایت میکنیم. اینی که مرحوم محقق طوسی تو متن تجرید فرمودن اذا همل الوجود او جعل رابطتن ثبتت المواد و ثلاث، همین است. وجود چه محمول باشد چه رابطی، اذا همل الوجود او جعل رابطتن ثبتت المواد و ثلاث. نه، مواد ثلاث که حاصل است در ذهن حاصل است، اما ظرف اتصابشون در خارج است. همون محقق طوسی که فرمودن حصلت المواد و سلاس، یعنی ظرف ثبوتشون در خارج، ظرف اعتصابشون در خارج است و ظرف وجود نفسیشون در ذهن است. خب بله، فرق جهت با مواد همان است که به لحاظ واقع میگن مواد و به لحاظ بیان ما به البیان میشه جهت، یعنی کیفیت ربط محمول و موضوع یا ضرورت است یا امکان است یا کذا و کذا. این کیفیت اون ربط رو نشون میده. اگر ربط در خارج نباشد، کیفیتش هم در خارج یقینا نیست. این کیفیت ظرف خودش و ظرف اتصاف اون شی به این در خارج است، یعنی وجود رابط در خارج است. اینی که برام صدر متعلین آمده بین اقوال جمع کرده، فرموده اونها که میگویند جهاد در خارج وجود ندارد، یعنی وجود محمولیشون، وجود مستمیشون در ذهن است، در خارج نیست. اونها که گفتند در خارج وجود دارد، یعنی وجود رابطشون در خارج است. منطقه اشکال در این است که چگونه یک زل رابط، یعنی مربوطونه که موضوع است در خارج باشد، زل دیگرش در ذهن باشد بنای محمول، و بعد این در وسط بین ذهن و خارج بخواهد هماهنگی کند، این ممکن نیست. این رو سیدن استاد یه راه حلی برش کردن. اگر ما گفتیم زیدون اعما یا زیدون ممکنه، این آیون میگوین امکان یه امریست که در خارج وجود ندارد، در ذهن وجود دارد، ولی اتصاف در خارج است. اتصاف در خارج است، صفت در ذهن. اتصاف در خارج است یعنی وجود رابط در خارج است، صفت در خارج است یعنی وجود نعتی و محمول در خارج ذهن است. خب محمول در ذهن است، موضوع در خارج است، این وجود رابط بین ذهن و خارج بخواد رابط برقرار کند، این طبیعی نمیخواهد. او رو بعدا به خواست خدا خواهد آمد. ولی منظور اینه که ماهیت نداشتن یا در اثر شدت وجود است یا در اثر نقص وجود.
این وجود رابط بالاخره یک حد وجودی داره یا نداره؟
بله حد وجودی داره. حالا کی گفت ما هر جا حد است ماهیت است، هر جا ماهیت است حد است، موجب کلیه که کلفسی حالاتن اکس ماهیت حدود اشیاست، یعنی هر جا ماهیت است نشانه حد است، نه هر جا حد داشته باشد ماهیت است. لذا اون مراحل را می شود کاملا تبیین کرد که یه جا ماهیت وجود باشد و اصلا سخن از ماهیت نباشد و اون شی هم محدود باشد، با اینکه محدود است ماهیت ندارد. البته هر جا ماهیت بود اون شی حد دارد، اما هر جا اون محدود بود شی ماهیت داشته باشد این نیست. گاهی در اثر ضعف ماهیت پذیر نیست، هی معنای حرف این چینه. بالاخره اونهایی هم که قائلا به اینکه وجود رابط در ذهن است باید به مسئله پاسخ بدن، وجود خارجی و ذهنی هر دو از اقسام وجود است. این چه نیست که وجود ذهنی زیر پوشش اون حقیقت تشکیکی نباشد. که یکی از بحث های رائج فلسفه این است که الموجود اما خارجیون و اما ذهنیون، وجود خارجی و وجود ذهنی هر دو زیر پوشش این حقیقت تشکیکی هن. وجود ذهنی حکم وجود خارجی را دارد در جمعی امور چون برای خودش خارج است. وجود ذهنی موجود ممکن، اگر موجود ممکن است باید ماهیت داشته باشد، در حالی که معنی حرفی ماهیت ندارد. بالاخره اونها که منکرن که این در خارج وجود دارد، وجود ذهنی شه که انکار نمی کنن.
اونجا گفته میشه به اعتبار وجود خارجیش ماهیت داره، اونجا مثلا کیف نفسانیه، به اعتبار حمل اولیش که مفهوم حرفیست ماهیت نداره، اونجا به اعتبار دوتا هم جواب ساده است.
نه اون در صورت ذهنیه است. قرض اینه که اگر های مفهوم حرفی، این مفهوم حرفی موجود من الموجودات المندرجه تحت الحقیقت الوجودی املا و ممکنون املا، باید ماهیت داشته باشد، ولو به ای حمل کان، ولو به حمل اولی. اگر چرا به حمل اولی، چرا به حمل اولی، بعد که اسم شد دیگه اسم است، دیگه این نیست، اون اسم است برای این حرف، نه اینکه این شده اسم، این اسم الحرف است. مثل الفی که ما میگوییم مثلا ابراهیم اولش الف است، بعد موقع تلفظ الف میگویم یعنی او لام و ف، این الف اسم است برای اون حرف. لذا هنگام تلفظ باید گفت با نه ب، همطور که ج نمیگیم، میگیم جیم، چون این جیم اسم است برای اون ج، این جیم غیر از اوست مگر به یک حمل و مای. خب پس این معنای حرفی وقتی که تبدیل شد به معنای اسمی ماهیت دارد، اما مادامی که معنای حرفی است موجود من الموجودات الامکانیه و یکی از اقسام سگانه ان الوجود رابطون و رابطی سمت نفسیون و هاک وزبتی هست، پس موجود الموجود اما واجبون و اما ممکن، این هم ممکن است. اگر کل ممکنه زوجون ترکیبی، این باید زوجی ترکیبی باشد، حالی که این چنین نیست. غرض آن است که هر جا ماهیت هست حد هست، نه هر جا حد هست ماهیت هست. از اون طرف برهانی اقامه نشده بر مسئله. حالا چه مطلب دیگر مونده که به خواست خدا اونم بود مطلب شد. الحمدلله رب.